أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين نكون خير العاصر. ولادت با سعادت و موفور السرور عمه سادات، دختر امام، خواهر امام، عمه ائمه، حضرت زینب کبرا، فاطمه ثانیه سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان، دلدادگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله در دنیا از زیارت و در عقبا و برزخ از شفاعت اون حضرت و پدر و مادر و برادران و برادرزاده هاش و خودش محروم نباشه. به هر حال امروز رو به اعتبار بردباری مصائبی که حضرت زینب سلام الله علیها از خودشون نشون دادند و تیماری بچه ها و مرزای صحنه خونین کربلا رو به عهده گرفتند و همینطور پرستاری از مجروحین حادثه قبل از شهادتشون، بستن زخمها و امثال اینها، روز ولادت ایشون رو روز پرستار نامیدن که امیدوارم انشاءالله پرستاران ما تأثی بکنن بر این الگو و اسوه واقعیشون و پا جای پای اون عالمه غیر معلمه بگذارند و موفق باشند در انجام فعالیت‌های خودشون و کسب رضایت حضرت حق. انشاءالله خداوند دست ما رو از دامن اهل بیت کوتاه نکنه و این افتخار رو در دنیا و آخرت از ما نگیره که محبان اهل بیت و پیروان و دوستداران این خاندانیم. اما بحثی که داشتیم در رابطه با علم اجمالی تقریب‌هایی برای انحلال علم اجمالی برای پاسخ از استدلال اخباری ها آورده شده که بعضی از تقریب‌ها تقریب بود برای انحلال حکمی از محقق عراقی و از محقق اصفهانی. اینها رو پشت سر گذاشتیم. امروز اجازه بدید یه مطلبی رو هم در رابطه با انحلال حقیقی، که برای انحلال حقیقی هم تقریب‌های مختلفی بیان شده، خدمت عزیزان عرض بکنیم تا بحث یه جوری جمع‌بندی بشه. اما در رابطه با انحلال حقیقی علم اجمالی که عرض کردم تقریبی برای انحلال حقیقی علم اجمالی از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ارائه شده، که لازمه مورد توجه قرار بگیره. ببینیم انحلال که میگیم چیه. این تقریب رو از ایشون در تهذیب الاصول که مباحث اصولی امام رو شاگرد ایشون حضرت استاد سبحانی جمع کردند، جلد دوم صفحه 366 تا 368 آوردن که اجمالش رو با بعضی توضیحات خدمت عزیزان عرض بکنم. ایشون ابتدا می‌فهمن که علم اجمالی هم همانند علم تفصیلی از اوصاف نفسانی انسان به حساب می آید که قائم به نفسه، هر کسی در ذهن خودش این رو داره، علم موطنش نفسه، ذهنه. خب منتها این علم تفصیلی فرقی که با علم اجمالی داره، در علم تفصیلی یه قضیه قطعی دارید، اما و متشکل این علم اجمالی از یک قضیه منفصله حقیقی است. در واقع به این صورت که اطراف این علم نه قابل جمع اند و نه قابل رفع، اجتماعشون و ارتفاعشون محاله. شما مثال معروفی که دارید میدونید دیگه، میگید العددو اما زوجون و اما فرد، میگید این قضیه منفصله حقیقیه است، برای اینکه اگر عدد باشد، عدد یا فقط زوج است و فرد نیست، یا فقط فرد است و زوج نیست. از اون طرف نمیشه عدد باشه هم فرد هم زوج باشه، و نمیشه عدد باشه نه فرد و نه زوج. اینو میگیم قضیه منفصله حقیقیه، هم مانع الجمعه دو تا با هم نمیشه، هم مانع الخلو هیچ کدوم نباشه هم نمیشه، فقط یکی از این هاست. مثلا از باب مثال، مثلا وقتی علم اجمالی به وجوب یک نماز در ظهر روز جمعه پیدا می شود که مردد بین نماز ظهر و نماز جمعه است، اینجا معلوم بالاجمال چون چجوریه؟ اینجا میگیم معلوم بالاجمال وجوب یک نماز، اما این یک نماز یا فقط ظهر است یا فقط جمعه است، اما اینکه هیچ کدوم نباشه نه، هر دو باشه هم نه. پس نه اجتماعشون ممکنه و نه ارتفاعشون ممکنه، منفصله یه حقیقیه. یعنی اینکه در روز ظهر جمعه هر دو رو به عنوان وجوب تعیینی بخونید امکان نداره، احتیاط و اینا رو بذارید کنار. خب پس این مطلبی است که ایشون میگن. بعد در این رابطه توجه داشته باشیم، بنابراین وقتی که علم تفصیلی در مورد علم اجمالی پیدا شد، فرض کنید مثل این که نص صریح آیه یا خبر صحیحی بر وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه دلالت کرد. خب وقتی نص باشه علم آوره دیگه، احتمال خلاف درش نیست. اینجا علم تفصیلی به وجوب جمعه پیدا میشه. وقتی این علم تفصیلی نسبت به وجوب جمعه پیدا شد،
لذا اگر مکلف به نفس خود مراجعه کند متوجه می شود که اون حالت نفسانی علم اجمالی مبنی بر وجوب یکی از دو نماز از بین رفته. یعنی علم اجمالی نداره بگه یا ظهر یا جمعه، الان علم تفصیلی دارد بر وجوب جمعه. چرا؟ علم داره. مستند رو هم یه جوری آوردیم که علم‌آور باشه، علم تفصیلی جای علم اجمالی رو بگیره و علم اجمالی به علم تفصیلی تبدیل شده. یا مثلا اگر در مورد دیگر مکلف به نفس خودش مراجعه کنه متوجه بشه که فرض کنید علم اجمالی صغیر جایگزین علم تفصیلی بشه، پس همین طور است در صورتی که علم اجمالی صغیر جایگزین علم اجمالی اولی بشود. مثالش هم روشنه دیگه. فرض کنید علم اجمالی داریم که تعداد 5 گوسفند از مجموع این گله گوسفند مغصوب هستن، قصبی هست. این علم اجمالی به وجود 5 مغصوب در بین کل گله با هر رنگی که باشن. بعدن دلیلی قائم شده و معلوم شود که این 5 گوسفند غصبی در بین گوسفندهای سیاه رنگ هستند، نه رنگهای دیگر. قبلا این 5 در بین همه گوسفندا بود، الان یه مقدار محدودتر شد، علم اجمالی شد، علم اجمالی صغیر. اولی علم اجمالی کبیر بود، 5 گوسفند در بین مثلا 100 گوسفند بود، الان وقتی میاریم سفیده رو یا سیاه ها رو در زمین میبینیم مثلا 20 تا از این گوسفند ها سیاهه، خیالمون راحته. اون 70 تا رفت بیرون، در بین این 30 تاست این 5 گوسفند غصبی. این میشه علم اجمالی صغیر. خب وقتی این چنین شد، ایشون فهمن که وقتی مکلف به نفس خودش مراجعه کرد و دید علم اجمالی از بین رفته، زائل شده، اینجا میشه انحلال حقیقی. این دوتا رو در هر دو مورد فهمن که فرقی نمی کند که علم تفصیلی یا علم اجمالی صغیر با علم اجمالی اول متحد باشد یا احتمال تغایر داشته باشه، از این جهت فرقی نیست. با این بیان نتیجه‌ای که میگیره میگه پس ملاک انحلال حقیقی علم اجمالی این است که حالت نفسانی علم اجمالی اول با حصول علم تفصیلی یا علم اجمالی صغیر در نفس انسان از بین برود. حال دیگه شما نمیاد بگید که آقا اجمالا میدونم یا نماز ظهر واجبه یا جمعه. چی میگید؟ من یقین دارم به نماز جمعه. وقتی اون علم اجمالی از بین رفت. یا اجمالا میدونم پنج تا از این گله، نمیگید پنج تا از این گله، میگید اجمالا میدونم پنج تا از این سی تا. پس اون علم اجمالی اول از بین رفت، حالت نفسانی که داشتید از بین رفت. خب این ملاک رو ایشون بیان میکنند، میگن هر جا حالتی برای عالم به علم اجمالی پیدا شد که اون حالت نفسانی علم اجمالی از بین رفت، بگید علم اجمالی به انحلال حقیقی، به نحو انحلال حقیقی منحل شد. درست؟ اما این که آیا اون علم اجمالی صغیر یا علم تفصیلی با اون علم اجمالی اول متحد باشه یا نه، میگه نه این ملاک نیست، میخواد متحد باشه میخواد متحد نباشه، میخواد متحد باشه میخواد متحد نباشه. بعد از این که این ملاک رو ایشون برای، پس ملاک بقا یا عدم بقا اون حالت نفسانی شد، حالت نفسانی علم اجمالی، چون علم اجمالی شد از حالات نفسانی، از اوصاف نفسانی. در بررسی این تقریب، بررسی تقریبی که حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه از انحلال حقیقی ارائه دادند، ابتدا به هر حال با اعتماد کامل به ایشون و امید به شفاعتشون دو تا جمله رو بگیم. یک، تقریبی که ایشان مطرح کردند ظاهری متین و دقیق دارد و به همراه مثال مناسب تقریر شده. یک. ثانیاً این تقریب در ما نحن فیه، یادمون که نرفته بحثمون چیه، ما میخواییم از استدلال اخباری ها به علم اجمالی برای وجوب احتیاط جواب بدیم دیگه. پس ما نحن فیه که در مقام پاسخ از استدلال اخباری ها به علم اجمالی برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه، ما نحن فیه اینه. این تقریب در ما نحن فیه کارگوش است، یعنی با این تقریب اون استدلال اخباری ها جواب داده میشه. پس با این تقریب استدلال اخباری ها پاسخ داده میشه و از اون جهت خیالمون راحت. این دوتا نکته، بله، هم مطلب خوبیست، هم مقصود ما نحن فیه حاصله، ما میخواییم جواب بدیم از اون استدلال و با این بیان جواب داده میشه. میگم آقا اون علم اجمالی که شما میگفتید منحل شد، چون بعدش یا علم تفصیلی یا علم اجمالی صغیر پیش اومد و حالت نفسانی از بین رفت دیگه اثر نداره. تمام. اما اگر این موضوع رو، یعنی انحلال حقیقی علم اجمالی رو، به عنوان یک بحث عام در نظر بگیریم، نه فقط به عنوان پاسخ از اخباری ها، می توان تقریب ارائه شده رو مواجه با اشکال دانست. چطور؟ بازم برای اینکه اشکال رو مطرح کنیم به این صورت میگیم، میگیم درست است که در صورت حصول علم تفصیلی یا علم اجمالی صغیر به دنبال علم اجمالی اول، اگر این علم تفصیلی یا علم اجمالی صغیر با علم اجمالی اول منطبق باشد، متحد باشد، انحلال حقیقی حاصل میشه و حقیقی بودن چنین انحلالی مخالفی نداره. همه هم قبول دارن که اگر اینجوری باشه، شما 5 تا رو علم اجمالی داشتید، واقعا علم تفصیلی هم به 5 تایی که مراد شما بود حاصل بشه، دیگه هیچکی اعتراض نداره، هم میگن اینجا انحلال حقیقی است. یا همون 5 تایی که شما تو ذهنتون بود که در بین کل گله است، معلوم میشه همون 5 تا در بین این 30 تا است. علم اجمالی صغیرتون اون مقدار معلومش بر همون معلوم علم اجمالی کبیر منطبق بشه، باش متحد بشه، اینجا بله بی برو برگرد، همه قبول دارن که انحلال حقیقیه. اما همواره به دنبال علم اجمالی، علم تفصیلی یا علم اجمالی صغیر حاصل نمیشه، بلکه گاهی ممکن است حجت معتبره ای به دنبال علم اجمالی قائم شود و این قیام حجت معتبره هم در شبهات موضوعی قابل تصور تصویر داره و هم در شبهات حکمیه. اما در شبهات، برای هر کدومش یه مثالی بزنیم تا بریم سراغ ادامه بحث. اما تصویر قیام حجت معتبره به دنبال علم اجمالی در شبهات موضوعیه، در شبهه موضوعیه فرض کنید مثال مثل این که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف حاصله، یا به خمریت یکی از دو ظرف حاصله. اجمالا میدونیم یکی از این دو ظرف یا سمت راستی یا سمت چپی نجسه یا خمره مثلا. حال اگر بینه ای، یعنی دو شاهد عادل که در موضوعات حجت دیگه، بر نجاست ظرف سمت راست قائم شود، از اونجا که بینه در موضوعات حجت است، باید حکم بینه مراعات شود. حکم بینه مراعات بشه چه میکنید اینجا؟ بینه گفت آقا ظرف سمت راست نجسه، پس ظرف سمت راست واجب الاجتناب میشه. اما آیا علم تفصیلیه؟ نه. علم اجمالیه؟ نه. از اون دو صورتی که حضرت امام رحمت الله تعالی علیه گفتن که علم تفصیلی یا علم اجمالی صغیر بعد از علم اجمالی اول پیش بیاد نیست، اماره ایست، بیانه ایست اینجا. حالا پس لذا از نظر شرعی حکم به نجاست ظرف سمت راست شده و اجتناب از آن واجب میشه. اما اینجا هیچ کدوم از اون دو موردی که حضرت امام فرمودن، حضرت امام چی داشت گفتن؟ گفتن یا علم تفصیلی بعد از علم اجمالی بیاد یا علم اجمالی صغیر. پس اینجا نه، از اونها نیست، اینجا حجت معتبره است. تصویر قیام حجت معتبره به دنبال علم اجمالی در شبهات حکمیه، مثل این که باز مثل این که علم اجمالی به وجوب یکی از دو نماز در ظهر روز جمعه حاصل شده. خب علم اجمالی هم که منجز تکلیفه، به شما میگه هر دو نماز رو بخون، احتیاط کن. حال اگر اماره معتبره ای مانند خبر واحد ثقه و یا حتی اصل عملی مانند استصحاب بر وجوب مثلا نماز جمعه قائم بشه، اینجا آیا علم تفصیلی پیدا کردید به وجوب نماز جمعه؟ مثلا مثالی که بالا میزدیم برای ما، گفتیم نص صریح یا خبر صحیح فلان که علم‌آور باشه، اینجا داریم میگیم نه، یه اماره. اماره که مفیده علم نیست، شما امارات به عنوان ظنون معتبره میدونید، ظن خاص از جمله ظنون خاصه، یک شم اماراته، پس ظن‌آور علم‌آور نیست، از هم علم اجمالی دیگه در کار نیست. پس اینجا این دوتا رو میدید در واقع بینه ای که پس از علم اجمالی در شبهات موضوعیه قائم شده و اماره معتبره ای که پس از علم اجمالی در شبهات حکمیه وارد می شود، این دوتا نه مفید یقین هستند تا علم تفصیلی شمرده شوند و نه علم اجمالی صغیر به حساب می آیند. لذا از تقریبی که حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه ارائه فرمودند خارجند. اینجا رو تقریب ایشون این موارد شامل نیست، هرچند گفتم نسبت به بحث ما دستشون هم میبوسیم، پاسخ اخباری داده میشه، مشکلی از اون ناحیه نیست. اما اینکه بحث کلی همه جا بخوایم ملاک ارائه بدیم برای انحلال حقیقی علم اجمالی، این ملاک درستی نیست که شما بیاید منطبق کنید بر اون جایی که علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی یا علم اجمالی تبدیل به علم اجمالی صغیر بشه. لذا در چنین مواردی چیکار باید کرد؟ در چنین مواردی اگر پس از قیام حجت معتبره که مثال زدیم دیگه، مثل بینه در موضوعات و اماره معتبره در احکام، بپذیریم که حالت نفسانی علم اجمالی در نفس انسان از بین میره. اگر حالت نفسانی علم اجمالی در نفس از بین میره، پس قیام حجت معتبره پس از علم اجمالی هم موجب انحلال حقیقی آن میشه. اما اگر پس از قیام حجت معتبره که عرض کردیم، یعنی بینه در موضوعات و اماره معتبره در احکام، از بین رفتن حالت نفسانی علم اجمالی را نپذیریم، بلکه علم اجمالی را همچنان به قوت خودش باقی بدانیم معلوم می شود که پس از قیام حجت معتبره علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نکرده و اثرش از بین نرفته. اثرش از بین نرفته یعنی چی؟ و نمیتوان در اطراف معلوم بالاجمال از اصول عملیه نافی استفاده کرد. چون یادتونه دیگه وقتی میگید علم اجمالی منجز تکلیفه، تکلیف رو به گردن مکلف میاره، دیگه اجازه جاری کردن اصل رو نداریم، نمیتونیم اصول نافی رو چه در موضوعات چه در احکام جاری کنیم، مثلا از براءت استفاده کنیم و یا از اصل عدم در موضوعات، از عدم حدوث و امثال اینها استفاده کنیم. خب حالا اما با این وضع اجازه بدید حالا آخر بحثه میخوایم وارد بشیم در تنبیهات، به نظر میرسه که اینجا هم هر کسی بل وجدان پس اما به نظر میرسد که بل وجدان هر کس به نفس خود مراجعه کند متوجه می شود که پس از قیام حجت معتبره حالت نفسانی علم اجمالی در نفس از بین رفته و انحلال حقیقی علم اجمالی حاصل. نه مسامحه هم نیست یالا، وقتی بل وجدانه دی هر کسی یالا. الان میدونید شما وقتی نسبت به نماز جمعه اماره دارید دیگه نمیاد بگید دوباره یا نماز جمعه واجبه یا فلان، اون یا از بین رفت، اون قضیه منفصله حقیقی از بین رفت. الان دیگه خیالتون راحته که اونی که به تنجز فعلی رسید نماز جمعه است، نسبت به نماز ظهر صرف احتماله، در مقابل اون حجت معتبره طرف مقابل میشه شک بدوی و جای براءت. این تمام بحث در ما نحن فیه، دیگه بیشتر از این هم نیازی نیست. وقت از این رو بگیریم از این بحث هم با این بیان خارج میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله صلی الله علی محمد و آل محمد.